بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 83 سطر 23 و قوله کرهن اشارتون الى حال الارزه فی اتیانها فا این حال کسافت طبیعتها و بعد مناسبتها لعالم القدس الحق لا تسیر صالحتن للتوجه الى حضرت الاحدیه و الاودیه. بحث در این داشتیم که همه موجودات به سمت خداوند حرکت میکنند و چون خداوند کمال محضه، حرکتی که به سمت او انجام میشه حتما حرکت تکاملی است. یعنی موجود که به سمت خدا حرکت میکنه دم به دم داره به کمال لایق خودش نزدیک میشه و این حرکت کمالی همون حرکت جوهری است. پس همه اشیا حرکت جوهری دارند و به سمت خدا متوجهند، البته اگر مادی باشند. بعد به مناسبت به این آیه پرداختیم که قال لها یعنی لسما ولل ارزه تیا توان او کرها قالتا اتینا تایین. به آسمان زمین گفتیم بیایید، توان یا کرهن. صدرا توان رو مربوط میکنه به سما، کرهن رو مربوط میکنه به ارز، چون در آیه فقال لها ولل ارز اول سما ذکر شده، لها به سما برمیگرده، دوم عرض شده. در اون توان و کرهن هم ایشون لفونش رو مرتب میگیره، میگه توان مربوط به سماه و کرهن مربوط به عرض. بعد تتمه آیه داره قالتا اتینا تا این، یعنی هر دو با تو آمدن. اول آسمان تو داشت، زمین کرد داشت، ولی بعدن هر دو تو داشتند. پس آسمان از اول تا آخر تو داشت، زمین اولا کر داشت، ثانیا تو داشت. آسمان رو بیان کردیم که چطور تو داشته. گفتیم با اشتیاق به سمت عقول حرکت می کنند و چون حرکت ارادی و اشتیاقی دارند، کر هیچ کارشون نیست، از اول تا آخر با تو حرکت میکنند. اما زمین، زمین دو تا عامل برای حرکت تکاملیش هست، یعنی دو تا عامل برای عدم حرکت شروع کردن، دو تا عامل برای عدم حرکت تکاملی داره. یکی این که طبیعتش سنگینه و با حرکت سازگار نیست، طالب سفله، در یه جا میخواد ثابت باشه، همونطور که میدونید در مرکز عالم ثابته، حرکتی نمیکنه، حرکت ظاهری هم حتی نمیکنه، چون طبعش فشرده است، طبعش ضخیمه، لطافتی که برای حرکت لازم است نداره. عامل دوم برای حرکت نکردن زمین اینه که حرکتی که الان منظور ماست حرکت کمالی و حرکت به سمت عالم قدسه و زمین از عالم قدس خیلی دوره، چون کاملا مادیه، اون هم مادیه فشرده، پس با عالم قدس مناسبتش خیلی کمه. به این دو جهت حرکت به سمت کمال نداره، بنابراین اگر بخوان به حرکت وادارندش حرکت کرهیست، حرکت توئی نیست. خب چه عاملی باعث می شود که حرکت کرهی رو شروع کنه؟ البته ظاهر آیه اینه که حرکت کرهی رو شروع می کنه، ولی همین حرکت کرهی بعدن توئی می شه. چه عامل باعث می شه که حرکت کرهی کنه؟ ایشون می فرماید که قوهی که قوه قاصر هست زمین رو وادار به حرکت می کنه. یعنی اجزای ترابیه رو وادار به حرکت میکنه. زمین یعنی اجزای ترابیه. اون قوه چیه؟ قوه قاضی است، قاضی نبات و قاضی حیوان و قاضی انسان، به این صورت که در جلسه گذشته گفته شد. زمین اون ودایعی که خدا درش نهاده برای رشد نبات، زمین اون ودایع رو در اختیار نبات میذاره. نبات زمین رو میمکه و جسمش رو با اجزای زمین میپرورونه. مکیدن زمین به توسط قوه قاضیه نبات. قوه قاضیه نبات غذا میخواد، غذاش از زمین تامین میکنه، ریشه در زمین داره و از زمین با کمک قوه قاضیهش اجزای ترابیه رو جذب میکنه، بدنه نبات ساخته میشه. پس قوه قاضیه نبات اجزای ترابیه رو به درون خودش جذب میکنه و اونها رو مقصور میکنه که به صورت نبات در بیاند. این کار رو حیوان هم میکنه، حالا یا مستقیماً از اون چه در زمین هست استفاده میکنه یا از طریق نبات. بالاخره حیوان هم با زمین ارتباط برقرار میکنه و قوه قاضیه حیوان خاک رو تبدیل میکنه به بدن خود حیوان. همین کار انسان هم میکنه، قوه قاضیه انسان هم این کار میکنه. خب پس زمین به توسط سه تا قوه قاضیه متحول میشه به صورتی دیگر، یکی قوه قاضیه نبات، یکی قوه قاضیه حیوان، یکی قوه قاضیه انسان، و زمین در هر سه به صورت صاحبان قوه قاضیه در میاد. در نبات به صورت اجزای نباتی در میاد، صاحب قوه قاضیه نباته. در حیوان صاحب قوه قاضیه حیوانه، این اجزای ترابی به صورت حیوان در میاد. در انسان هم همینطور. بعد وقتی وارد نبات شد، چون نبات حرکت به سمت تکامل داره، زمینی که آمده به صورت نبات در اومده، اونم به سمت کمال حرکت میکنه. دیگه این حرکت توئیست. بعد از اینکه قوه قاصره و قاضیه نبات آمد زمین رو تبدیل کرد به نبات، دیگه از این به بعد اون زمین شده نبات و نبات داره حرکت میکنه. در واقع اون زمین داره حرکت میکنه، زمینی که نبات شده داره حرکت میکنه، و این حرکت حرکت در ضمن نفس نباتی است و به کمک نفس نباتی است. حرکت حرکت توئیه. در حیوان هم حرکت توئیه، در انسان هم توئیه، که انسان حرکتش خیلی سریعتر و وسیع‌تره. هم سریعتره هم وسیع‌تره. خب الان ملاحظه میکنید که زمین اولا حرکت نمی کرد، بعد قوه قاضیه این ستا موجود آمدن به قصر او رو حرکت کشوندند، بعدم که تبدیل شد به نبات و حیوان و انسان، حالا هم داره حرکت میکنه. اون تا حرکت توی پس زمین اول حرکت کرهی داشت، بعد حرکت توی بیداشت، برخلاف آسمان که از اول توی بود تا آخر. بعد صدرا همونتی که من دیروز عرض کردم، صدرا تشبیه میکنه، میگه آسمان مثل انسانیست که از اول مؤمن بوده تا آخر، زمین مثل انسانیست که اول کافر بوده بعدا مؤمن شده. این برداشتیست که ایشون از آیه شد. من دیروز اشاره کردم که این برداشت صدراست. مفسرین جوری دیگه هم گفتند، حالا ممکنه بعضی برداشت صدرا رو گفته باشند، ولی مفسرین جوری دیگه هم گفتند، و اون اینه که خداوند به زمین و آسمان گفت هر دوتون، هر کدومتون دلتون میخواد توان بیاید، دلتون میخواد کرهن بیاید، دستور من باید بیاید. حالا میخواد با تو بیاید، میخواد با کر بیاید، باید بیاید. اونا هم جواب دادن میاییم با اطاعت میاییم. چرا کرد؟ ما با اطاعت میاییم. توجه کنید دستور به هر دو داده شد و گفته شد این کار با شما لازمه، وظیفتونه، وظیفتون اتیانه. حالا میخواد این وظیفه را کرهن انجام بدید یا اطاعت انجام بدید. اینطور نیست که کراهت مال زمین باشه اطاعت مال آسمان باشه. به هر دو دستور داده شد، به هر دو هم گفته شد این وظیفتونه، این تکلیفتونه، میخواد بیاد کرهن، میخواد بیاد توان، بالاخره باید بیایید. اونا هم گفتن که نه، ما کرهن نمیاییم، ما دستور تو رو توان اجرا میکنیم، توان اطاعت میکنیم. این خب توجه میکنید اینطوری که الان تفسیر شد آیه اصلا برداشت صدر رو نمیفهمه. برداشت صدر هم اونطوریست که عرض کردم، صدر همونطور که بارها عرض شده برداشتش رو بر آیه تحمیل نمی کنه. میگه ظاهر آیه محفوظ، من از باطن آیه استفاده می کنم، سعی می کنم که استفادم خیلی دور از ظاهر نباشه. خب الان ملاحظه شدید استفاده کرد دور از ظاهر نبود، توان کردن و لفنش مرتب وصلش کرد به زمین آسمان و توضیحاتی که داد درست ظاهر آیه نبود، ولی خیلی از ظاهر آیه فاصله نگرفت. طبق مبنای خودش که تعبیر آیات رو اجازه میدهد به شرطی که آیه خلاف ظاهر نباشد، یعنی ظاهر رو تفوید نکند، برداشت باید مفوت ظاهر نباشه. حالا ما لازم که مفوت ظاهر نیست، این برداشت ایشونش مبنای خودش درسته. با برداشتی که کرده آیه مناسب بحث میشه که به هر دوشون گفتیم حرکت جوهری کنید، حرکت تکاملی کنید، به سمت کمال را بیفتید، به سمت کمال محض را بیفتید. اونا هم به این صورت را افتادن، فلک از اول با اطاعت، زمین با کراهت، ولی بعدن با اطاعت. دیروز من این نکته رو اشاره کردم که هر طبیعتی که در مقابل قاصر مقاومت میکنه در ابتدا کره دارد، ولی وقتی قاصر مسلط شد و طبیعت رو مسخر خودش کرد، طبیعت از این بعد دیگه مطیع قاصره. سنگو شما میخواد پرتاب کنید به بالا، خب این سنگ دلش میخواد بیاد پایین، سنگینه میخواد بیاد پایین. اول در مقابل کار شما مقاومت میکنه، ولی وقتی شما پرتابش کردید نیروی قاصر شما در سنگ وارد شد، طبیعت میشه مخصوص. طبیعت که مخصوص شد دیگه میره بالا، مخالفت نمی کنه. پس هر طبیعت مخصوص اگرچه در ابتدا در مقابل قاصر مقاومت میکنه، ولی وقتی قاصر بر اون مسلط شد دیگه اطاعت میکنه. در ماننفی هم همینطوره، اگرچه زمین در مقابل نبات و حیوان و انسان مقاومت میکنه، ولی بعد از اینکه تبدیل شد صورت نباتی پیدا کرد، صورت حیوانی یا انسانی پیدا کرد، دیگه مطیع میشه، از اون حالت کهر در میاد. خب تمام این مطالب رو من دیروز گفته بودم، امروز با یه نظام بهتری و با چند تا اضافه گفتم، بنابراین تکرار دیروز نیست، اضافه داشت بر دیروز، میارزید تکرار بشه. صفحه 83 این صفحه 23 و قوله کرهن اشاره است به حال زمین در اتیانش. اتیان زمین یعنی حرکت تکاملی به سمت کمال محض. اصلا اتیان به سمت خدا معنیش همینه، همه موجودات دارن به سمت خدا اتیان میکنن، یعنی روانند به سمت خدا. و چون خدا کمال محضه، اینا روانن به سمت کمال، روانن به سمت کمال یعنی حرکت تکاملی میکنند. زمین کره داشت در اتیان، کرد قوله کرهن اشاره است به حال از در اتیانش. خب چرا کره داشت؟ چرا زمین کره داشت؟ فإن حال کثافت طبعها یک و بعد مناسبت حال عالم القدس الحق دو، چون طبیعتش زخیم بود، فشرده بود، سنگین بود، طالب صفر بود. این یک، مناسبتش با عالم قدس خیلی کم بود، چون عالم قدس ماده و نقایص ماده رو نداره، زمین ماده رو داره با غلظت. نخواهش مادرم داره با خلصت، پس خیلی دور از قدم قدس حق. چون این دوتا برای زمین بود، لا تسیر و این زمین صالحتن لتوجه الى حضرت الاحدیه، لیاقت نداره که به اون سمت حرکت تکاملی کند. لا تسیر و صالحتن لتوجه الى حضرت الاحدیت والعبودیت والعبودیه والانابت الالله. این عطا بر توجهه، یعنی لا تسیر و صالحتن للانابت الالله، انابه این رجوع. همه موجودات از خدا آمدند، همه هم به خدا رجوع میکنند، از جمله خود زمین. اما زمین به خاطر این دو محضوری که داشت، صلاحیت انابت یعنی بازگشت و رجوع رو نداشت، الا بعد استحالات و انقلابات، مگر بعد از این که متحول بشه، منقلب بشه، یعنی از زمین بودن در بیاد، تبدیل بشه به نبات. بلقصر والجبر، بلقصر والجبر متعلق به استحالات، استحاله و انقلاب باید با قصر و جبر حاصل شود. کی جبر کننده است؟ کی قاصره؟ من جهت قوا، این من جهت متعلق به سالات انقلابات. منشم من نشیه است، من در فارسی از ناحیه معنیش میکنم، یعنی این استحاله به انقلاب از ناحیه قوای محرکه خارجی انجام شد که خارج از زمین هست. کل قاضیه و نامیه، قوه قاضیه و قوه نامیه، قوه نامیه بعد از قاضیه فعالیت میکنه و منشأ رشد بدنه نبات یا بدن حیوان و انسان میشه. پس هر دو قوه از زمین به عنوان از زمین استفاده میکنند. قوه قاضیه میرود که عضو تحلیل رفته رو با این اجزاء زمینی ترمیم کند و قوه نامیه میرود که عضو را به توسط همین اجزاء ترابی رشد دهد. هر دوشون از اجزاء ترابی استفاده میکنند، یکی برای تغذیه یعنی ترمیم تحلیل رفته ها، دوم برای نمو و رشد. فتسیر و این زمین، زمین تسیر رو برمیگده به عرض، یعنی برمیگده به عرضای ترابیه. فتسیر و این زمین غذا ان لنبات، که اگر غذا شد لنبات مصورتن به صورتی، این مصورتن خبره بعد از خبره. تسیر و این زمین غذا ان لنبات، یعنی تسیر و مصورتن به صورت نبات، مصور میشه به صورت نبات، این صورت نبات رو میگیره. ثم للحیوان، یعنی ثم تسیر و غذا ان للحیوان، عطف بر لنباته. ثم للحیوان یعنی ثم تسیر و غذا ان للحیوان، بعد هم میگه مصورتن به صورتی، یعنی به صورت حیوان. سائرتن یا سائر یعنی منتقله، منتقل میشه به ایاه، یعنی منتقل میشه به حیوان. ثم بار سوم تدخل فی باب الانسانیت، همین زمین داخل در باب انسانیت میشه. و هو باب الله الاعظم، باب انسانیت، باب الله، بابی بزرگ خداست. اعظم صفت الله نیست، صفت باب. البته خدا اعظم هست، یعنی اینجا اعظم صفت بابه، یعنی در بزرگی که به سمت الله گشوده می شود و از این در بیشتر و سریعتر می شود وارد شد. باب انسانیت اینطوره. فاذا دخلت فی هذا الباب، وقتی زمین داخل در این باب شد، یعنی باب انسانیت، یا در این باب داخل شد، یعنی در هر سه، هم در نبات، هم در حیوان، هم در انسان، منتها در انسان بهتر. شاید هم حاضر باب فقط باب انسان باشه، چون انسان است که حرکت تکاملی به سمت خدا میکنه. حیوان و نبات حرکت تکاملی دارن، حرکت تکاملی در محدوده یا نبات یا در محدوده حیوان، دیگه از اون محدوده عبور نمیکنه، به درجه فنای فی الله نمیرسن. ولی انسان اینجوری نیست، انسان از انسانیت هم عبور میکنه، از ملکیت هم بالا میره تا بالاخره فانی فی الله بشه. پس ملاحظه میکنید که حرکت انسان حرکت بسیار وسیع‌تر و سریع‌تره. پس خاک که آمده توی بدن انسان، حالا یا برای ترمیم تحلیل رفته ها یا برای رشد اعضا، این خاک در انسان حرکت بهتر انجام میده و تحشر الیه. فیضا دخلت فی هذا الباب تطیع الله و تحشر الالله، محشور میشه به سمت الله، یعنی جمع میشه به اون سمت. تعبیر خوبیه، جمع میشه به اون سمت. جمع شدن به اون سمت یعنی حرکت کردن، حرکت کردن و به سمت وجود عقلی جمعی رفتن. جمع میشود به سمت خدا یعنی حرکت میکند به سمت خدا که برود وجود عقلی جمعی پیدا کند، از این وجود مادی متفرق بالا رود و در این حد سافل نماند. فسارت این زمین یا اجزای زمین مطیعتن بعد ما کند متعصیتن، بعد از این که آسیب بود حالا مطیع شد. و این اختصاص به زمین نداره، هر مقصوری درسته ابتدا در مقابل قاصر مقاومت میکنه ولی بالاخره تم میده به قصر قاصر و مطیع میشه. و کذالک کل حرکت قصریه، همه حرکت قصری اینطوره. فإنها این حرکت تسیر و بعد اعداد القاصر، بعد از این که قاصر آماده کرد تسیر و طبیعتن، حرکت حرکت قصریه، ولی بعد از این که قاصر این طبیعت رو آماده کرد برای حرکت، طبیعت مقصوره رو آماده کرد برای حرکت، این حرکت قصری میشه حرکت طبیعی، حرکت کرهی میشه حرکت طوعی.
قصریستیه چون عامل داره اینو به سمت الان، سنگی که به سمت بالا
برخورد میکنی؟ نه، عاملی اینو گفتن، گفتن وقتی حرکت قصری انجام میشه اون عامل قاصر محرک نیست، طبیعت مقصوره محرکه. دلیلشون هم اینه که محرک باید همراه متحرک باشد و محرک همراه متحرک نیست. اونی که همراه متحرک طبیعته، این نیروی من همراه نیست.
خب ولی این چیزی که هست اگه این نیرو کم بشه
این نیرو وقتی رفت توی سنگ، طبیعت سنگ رو مقصور میکنه، حالا سنگ با طبیعتش یعنی طبیعت مقصور شدهش میره.
درسته با طبیعتش میره ولی با همون مثلا با قصری داره میره.
بعد ما میگیم طبیعت مقصوره، ما میگیم طبیعت مقصوره، این طبیعت مقصوره سنگو داره بالا میبره، قاصر نمیبره. قاصر فقط
حرکت برای طبیعت هست.
حالا ببینید درجه خودش ثابت شده، الان این بحث ما
نیست،
درجه خودش ثابت شده که محرک در حرکت قصری اون قاصر نیست، محرک در حرکت قصری طبیعت مقصوری است. علتش هم همینه که قاصر جدا میشه از اون متحرک، چون جدا میشه محرک نیست. علت باید از معلول جدا نشه، با معلول همراه باشه، ملازم باشه، ولی این نیروی محرکه نیروی قاصر جدا میشه، یا دست قاصر بگیم جدا میشه، اون نیرو که رفته با طبیعت عجین شد، طبیعت مقصور کرد، ولی لشکر طبیعته، اون نیرو لشکر طبیعته. و اگر طبیعت داره با این نیرو حرکت میکنه یعنی طبیعت مقصور محرکه. دست من جدا شد از این سنگ، وقتی جدا شد علت دیگه نیست. بفرمایید علت محتسه دست من بوده، علت مبقیه طبیعت مقصور است. اینطوری هم بگید که راحت تر معلوم بشه مطلب. اینم درست. فإنها یعنی حرکت، حرکت قصری بعد از اعداد قاصر، تسیر و طبیعیتن صادرتن یعنی و صادرتن، این صادرتن خبره بعد از خبر سر تسیر و صادرتن ان طبیعت المخصوره. ولی هازا یعنی چون طبیعت زمین بعد از مقصور شدنش مطیع شد، لهازا سمایی که از اول مطی بود و زمینی که الان مطی شد، قالت و اتینا تایی، هر دوشون گفتن با اطاعت آمدیم. سما که از اول طاعت داشت، عرضم بعدن طاعت پیدا شد. حالا تشبیه میکنه، فحال سما در توجهش به خدا مثل حال مؤمن فطری است که از اول فطرتش مؤمن دنیا آمده. در چی مثل حال مؤمن فطری است؟ در عبادتش و عبودیتش، همونطور که مؤمن فطری از اول با اطاعت، با تو مطیع است، عبادت میکند، همچنین سما هم از اول با تو عبادت کرد و عبادت میکند. عبادتهی و عبودیتهی، هم عبادت کردن هم بندگی کردن، هم ذاتش بنده است هم عملش عمل عبادی است. مؤمن فطری هم ذاتن بنده است هم عملش از اول عمل عبادی است. عبادت می کند فی عبادتهی ذاتن، فی عبادتهی عملن و عبودیتهی ذاتن. اما حال عرض مثل حال مؤمن نیست که کان اولا کافرن ثم تاب عن کفری و آمن و عمل الصالحات. اول کافر بود، توبه کرد، بعد توبه کرد، حالا شده مؤمن و عمل صالح در انجام میده. زمینم اینجوری وضعی داره. خب من میخواستم مطلبی رو عرض کنم، ولی دیدم وسط بحثم تمومش کنم بعدم برگردم. هشت خط بعد، هشت خط برگردید به قبل، گفت زمین ساله برای توجه و عنایه نیست الا بعد استحالات و انقلابات. این کلمه انقلابات در اینجا توضیح میخواد که من چون دیدم مطلبم قطع میشه اینجا توضیحش، وقتی میخوندم توضیح ندادم، سب کردم مطلب تموم شد، حالا برمیگردم توضیح میدم. انقلاب محاله، انقلاب ماهیتی با ماهیت دیگه محاله. در اینجا شما دارید میگید خاک میشود نبات، خاک میشود حیوان، خاک میشود انسان، دارید به انقلاب ماهیت معتقد میشید، در حالی که خودتون در جای خودش گفتید، در جای خودش گفتید انقلاب ماهیت محاله. این چطوری توجیه میکنی؟ بر مبنای مشروع توجیه میکنی؟ بر مبنای صدرم توجیه میکنی؟ مبنای مشروع اگر چه ظاهر کلامشون این مطلب رو افاده نمی کنه، و آدم وقتی کلام خواجه رو در اشارات، در نوت سوم اشارات می خونه، ظاهر عبارتش با حرفای صدرا خیلی نزدیکه. اما خب حالا مبنای مشروع این چنینه که میگه با کون و فساد زمین تبدیل میشه به نبات یا حیوان یا انسان، یعنی زمین بودن زائل میشه، نبات بودن حاصل میشه. البته اون نمیگه زمین، میگه جماد. زمین نمیگه، چون زمین عنصر بسیطه، اصلا تبدیل نمیشه به نبات، بلکه جزء ترکیب قرار میگیره و مرکب میشه نبات. زمین اینطوره دیگه، زمین جزء ترکیب قرار میگیره که از اجزای مرکب قرار میگیره و مرکب میشه نبات. اما جماد فاسد میشه، صورت جمادی ازش گرفته میشه، نبات کائن میشه، یا صورت جمادی گرفته میشه، حیوان کائن میشه. پس حرکت از جماد به سمت نبات حرکت کون و فسادیه، انقلاب نیست. اینطور نیست که اون ماهیت خاک بشود نبات. بله بله بله، اینا در قدیم پذیرفته شده است، اثبات شده نه. زمین رو میگفتن بسیط یعنی خاک بسیط. اینا دیگه مسائلی بوده که بهش معتقد بودن جزء مسلمات قرارش میکنن. پس زمین یعنی اجزای ترابیه یا به تعبیر خودمون جماد زائل میشه بعد نبات کائن میشه که کون فساده نه انقلاب. خب بنابراین روشنه. البته توجه کنید من عرض رو تبدیل کردم به جماد و کون فساد درست کردم. اگه عرض رو به حالت خودش باقی نگه دارید بازم انقلاب نیست. عرض میره و جزء مرکبی که نبات هست میشود و این کون فساد نیست.
انقلاب هم نیست.
انقلاب اینه که ماهیتی بشود ماهیتی دیگه
استحاله است.
این انقلاب نیست، این ترکیبه. یعنی وقتی جزئی میرود با جزئی دیگر همراه میشود در واقع ترکیب شده، نه کون فساد نه انقلاب، فقط ترکیبه. اگر به جای خاک جمادو بذارید اینجا تبدیل جماد است به نبات و تبدیل جماد به نبات به ظاهر کلامش ها با کون فساد به ظاهر کلامش
نفسش هم صورت اصلاح و مفرد
چی؟
نفسی
نفس چی؟
زمین نفس نداره. مسائل نفس نباتی میشه؟
زمین نفس نداره.
بعد
که بعد صاحب نفس نباتی میشه. وقتی نبات بشه صاحب نفس نباتی میشه، ولی زمین نفس نداره.
ولی
نفس که کنه فساد نداره، اون بعد جسمی که کنه فساد داره. اولا زمین نفس نداره که بخواد فاسد بشه بعد نفس نبات قائم بشه. کنه فساد تو نفس نیست، کنه فساد تو این ماده است.
صاحب نفس نبات که نبات که میشه صاحب نفس میشه.
چرا دیگه صاحب نفس میشه؟ اینا رو در جای خودش خوندی که عناصر به خاطر اینکه کیفیت شدید دارن نفس رو قبول نمی کنه. یعنی نفس رو هلاک می کنن. خاک به خاطر یبوست شدید نفس رو فشار میده خفه میکنه. نار به خاطر حرارت شدید نفس رو میسوزنه. بعد خداوند وقتی که این عناصر رو با هم ترکیب میکنه بر اثر برودت شدید آب حرارت شدید نار کم میشه، بر اثر رطوبت هوا یبوست زمین کم میشه، یه حالت تعادل پیدا میشه، تعادل بین حرارت و برودت، تعادل بین رطوبت یبوست. حالا نفس میتونه تو این تعادل زندگی کنه، نفس تعلق میگیره. اگر مرکب متعادل شد متعلق نفسه، و الا تا وقتی مرکب در حال شدت نفسش تعلق نمیگیره به خاطر اینکه نفس حلاش میشه. پس خاک نفس نداره، نار نفس نداره، ولی مرکب از این چهار تا عنصر که نفس که بدن نبات یا بدن حیوان یا بدن انسان اینو نفس دارن به خاطر اینکه به تعادل رسیدن، عنصرشون به تعادل رسیدن. این داشتم عرض میکردم که این که اصلا کون فساد نیست، این ترکیبه. در واقع خاک داره جزئی از مرکب قرار میگیره و محکوم میشه به ترکیب، نه کون فساد پیدا کنه. اما اگه شما جای خاک جماد بذارید جماد فاسد میشه به جاش نبات کائن میشه، اینجا کون فساده. پس انقلاب نیست، یا کون فساده یا ترکیبه. خب این بنابر نظر مشروع، بنابر نظر صدرا اونجا انقلاب نیست. صدرا معتقد به حرکت جوهریه، کون فساد نمیگه. جماد وقتی میخواد تبدیل بشه به نبات با حرکت جوهری تبدیل میشه، با حرکت جوهری تبدیل میشه و انقلابی صورت نمیگیره، بلکه وجود این جسم به تدریج کامل میشه و هر زمانی از این وجود ماهیتی انتظام می شود که با ماهیت قبل و بعد تفاوت می کند. اون وقت در یک درجه ای از وجود دیگه ماهیت خاک انتزاع نمیشه، ماهیت نبات انتزاع میشه، در درجه های بعدی ماهیت حیوان یا انسان انتزاع میشه. الان ملاحظه میکنید ماهیت منقلب نمیشه، وجود که به در مسیر تکامل استمرار پیدا میکنه و هرگاه ما این وجود را متوقف کردیم به تو فرض خودمون، از حرکت انداختیمش تو فرض خودمون، در خارج نمیتونیم از حرکت درش بیاریم، اگر تو فرض خودمون از حرکت انداختیمش ماهیت جدید انتزاع میکنیم، نه ماهیت رو منقلب میکنیم. پس منم بر قول صدر هم انقلاب نیست، خاک منقلب نشد. تعبیر به انقلاب هم اشاره به همین مطلبی داره که عرض کردن، اون انقلاب محالی که در فلسفه استحالش ثابت میشه اینجا مراد نیست. و قوله چند تا آیه رو صدر در اینجا میخونه تا از آیات استفاده کنه که همه موجودات جسمانی، اصلا بگید کلن عالم جسمانی، در حرکت ذاتی که انجام میدهد، یعنی حرکت جوهری، در اون حرکت ذاتی که انجام میده رجوع میکنه به عالم عقل، از همون عالم عقل آمده حالا در رجوع میکنه به عالم عقل تا از عالم عقلم بالا بره و بالاخره برسه به عالم اله، اگر بتونه فانی بشه، اگه نه تا عالم عقل میره، خودش میره دیگه با ماهیت وجودش. حال چطوری میره اون دیگه خدا میدونه. از این کلام صدر برمیاد که همه موجودات هشت دارن، همه به سمت عالم قیامت میروند، اما چگونه؟ این صدر در اینجا توضیح نمیده، در جای دیگه بیان میکنه. پس توجه شدید الان بحث اینه، آیاتی رو میخوام بخونیم که اون آیات بیان میکنه که کل عالم جسمانی یعنی همه موجودات این عالم به سمت الله روانن، انا الیه راجعون، همه دارن برمیگردن و حرکتشون حرکت رجوعه، اول نزول کردند در قوس نزول، حالا صعود میکنن در قوس صعود و این حرکت بازگشته، یعنی وقتی از جایی که آمدن دوباره برمیگردن به همونجا. حرکت رجوعی میکنن همشون، اما این حرکت رجوعی چطوره؟ انسان، حیوان، حیوان به هر دو قسمش، چه حیوانی که ذاکره دارد مثل کبوتر و پلنگ و مثلا شتر و اسب و اینها که اینا ذاکره دارند، و چه حیوانی که ذاکره ندارد مثل حشرات از قبیل پروانه که صدر میگه میره طرف آتش میسوزه، میاد اون برتر یادش میره، دوباره حمله میکنه به آتش، بازم میسوزه میکشه کنار، این معلوم حافظه نداره. بعضی میگن عاشق آتشه، خب این مثل این که حرف خطابی و یه ذره شاعرانه است که عشق به آتش دارد. صدرا میگه این حرفا درست نیست، پروانه حافظه ضعیفی داره، یادش میره که این آتش داغه، خوشش میاد به سمت آتش میره، دوباره میبینه داغه برمیگرده، یادش میره دوباره میره همینطور. حیوان، این حیواناتی میگه حیواناتی که ذاکره ندارند. پس سه تا موجود داریم، انسان دیگه نمیگیم ذاکره دارد یا نداره، انسان به طور مطلق مطرح میکنیم، حیوانو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی ذاکره دار یکی بی ذاکره، همه رو میگیم مشهور میشوند، همه رو میگیم مشهور میشوند، من تا هشتشون به چیست؟ همه این سه تا اینو توجه کنید، قبل از این که وارد قوس نزول بشند وجود عقلی جمعی داشتند، به طوری که زید از عمرو جدا نبود، اون اسب از اون اسب دیگه جدا نبود، اون حشره از اون حشره دیگه جدا نبود، همه به وجود واحد جمعی بودند. لم یکن شیئا مذکورا، این انسان شیء مذکوری هم نبود، این چیزی که بخوان بهش توجه کنند، یه وجود جمعی مندمج در عالم اخوی داشت. همشون، هم انسان، هم حیوانات ذاکردار، هم حیوانات بی‌ذاکره، حالا در عالم اله بودند، بعد آمدند توی عالم عقول، در عالم عقول آمدند توی مقام علم ارباب انواعشون که عقول ارضی هستند. انسان توی علم رب و نوعش آمد، فرس هم همینطور، اون پروانه یا موسم همینطور، همه شون تو مقام علمی رب و نوعشون رفتند و در اونجا وجود جمعی و عقلی داشتند. چی؟ چی بوده؟ این وجود جمعی مثل خود عقل، عقول چون قدیمی بلغیرند، علمشون هم قدیمی بلغیره، پس این وجود جمعی موجودات هم قدیمی بلغیره. خب پس توجه کردید، خداوند تنزل شروع میکنه، یعنی رب و نوع انسان شروع میکنه به تنزل دادن انسان. از این به بعد انسان ها جدا جدا تنزل پیدا میکنن، زید از ان جدا میشه، امر از بک جدا میشه، همینطور از هم جدا میشن، تو حیوانات ذاکره دارم همینطور، تو حیوانات بی ذاکره هم همینطور، تفاصیل شروع میکنه به تنزل. و علت این که ما قوس نزول رو طی میکنیم بعدم قوس صعود رو طی میکنیم، علت همینه که ما مستقل نبودیم، این مسیر طولانی رو طی میکنیم تا مستقل بشیم. قبلا مستقل نبودیم و وجود عقلی داشتیم، حالا میخوام مستقل بشیم و وجود عقلی پیدا کنیم، دوباره برم بیدیم سرج اولمون، یعنی همون وجود عقلی رو پیدا میکنیم، ولی حالا دیگه مستقلیم. اول وجود عقلی داشتیم غیر مستقل، مندمج در مقام علم اون رب و نوعمون، اما حالا وجود عقلی داریم مستقل. که گاهی سوال میشه این همه مسیر طولانی قوس نزول و قوس صعود رو خداوند فرمود طی کن برای چی؟ برای این که عقل بشی. خب از اول که عقل بودی؟ جواب اینه که از اول عقل مندمج بودم، حالا عقل مستقل شدم و این کم امتیازی نیست و میارزه که به خاطرش این قوس صعود و نزول طی بشه. خب پس چی شد؟ هممون داریم قوس صعود رو طی میکنیم، آمدیم تو قوس نزول، آمدیم تفصیل پیدا کردیم، رفتیم تو قوس صعود. تو قوس صعود همه موجودات حشر پیدا میکنند. یعنی چی؟ یعنی همه میرن به سمت عالم عقل. تا حالا اگر موفق شدن از عالم عقل برن بالاتر، که انسان اگر به مرحله فنا برسه موفق میشه، ولی بقیه نه. خب در قیامت انسان تک تک میاد، یعنی زید میاد، عمرو میاد، اونجا دیگه اندماج نیست، محشور میشوند خودشون، چون مستقل شدن دیگه. حشر انسان ها به این صورت، حشر حیوانات چجوره؟ صدرا حشر انسان رو همینطور میگیره که دیگه تو ذهن خود ما هم هست، هر کدوم وارد قیامت میشین، اینطور نیست که تو هم دیگه مندمج باشیم و یک موجود بشیم، نه، هر کدوم وجود مستقل داره. اما حیوانات، حیوانات این اجازه بدید مطلب تموم بشه، وقتی پاره شد خودتون هم ضرر میکنی، حیوانات پش پیدا میکنن به رب و نوعشون. حیوانات ذاکردار، این دقت کنی، حیوانات ذاکردار بعد از هش استقلالشون محفوظ میمونه. یعنی این کبوتر با اون کبوتر همه رفتن تو اون عالم عقل ولی جداند. اما حشرات که حیوانات ذاکردار نیستند استقلالشون محفوظ نمونه، همه محشور میشن به سمت رب و نوعشون، منتها مندمج میشن به وجود واحد جمعی مثل اولش. پس همه محشور میشن، کل عالم داره به سمت وجود عقلی میره، کل عالم داره به سمت وجود عقلی میره. انسان حیوان ذاکره دار، حیوان بی ذاکره. انسان مستقلا به سمت وجود عقلی میره و محشور به رب النوع نمیشه بلکه مستقل محشور میشه. حیوانات محشور میشن به رب و نوعشون، حیوانات ذاکره دار محشور میشن با حفظ استقلال، حیوانات بی ذاکره محشور میشن با از دست دادن استقلال. پس همه موجودات محشور میشن، یعنی همشون حرکت وجودی دارن. اونتا به این لب صدر اینجا نحوهش رو بیان نمی کنه، چه دیگه بیان میکنه که من توضیح دادم.
همه محشور بقیه موجودات چه؟
حالا بفرمایید. قوه خیال نه، تو حیوانات قوه خیال دارن، حالا باید داشته باشن دارن دیگه. نه اون حالا بحث جهنم، بهشت جهنم، اون بهشت جهنم درونی که صدرا میگه به توسط قوه تخیل ما انجام میشه، که من تخیل میکنم بدی ها رو، اون یکی تخیل میکنه خوبی ها رو، من از تخیل بدی ها رنج میبرم، اون از تخیل خوبی ها لذت میبره، من در جهنم خودم هستم، او در بهشت خودش هست. اینا مطالب دیگه است، صرف اینجا نداره. ما داریم حشرش رو بیان میکنیم، میگه اینا مشهور میشن، حالا بعد از اینکه مشهور شدن جهنمی میشن بهشتی میشن، اینا دیگه خارج از بحث ماست. شما چی میگی؟
بقیه وجودات چی؟ چون آخه فقط حیوانات و
بقیه وجودات، یعنی
معدنیات،
حشر مثلا، حشر نباتات، حشر معدنیات، اینا رو من الان یادم نمیاد که صدرا متعرض شده یا نشده، چون همه موجودات دارن به سمت حشر میرن، جماد و نبات و همه چی، همه چی، همه عالم جسم داره به سمت حشر میره. حالا در نبات و جماد چه وضعی پیش میاد اگر صدر متعرض شده من الان یادم نیست. خب توجه شدی؟ پس این آیاتی رو الان میخواد صدر رو بخونه که در این آیات برای همه موجودات جسمانی حرکت ذاتی درست کنه. حرکت ذاتی همون حرکت تکاملی است، همون حرکت رجوعی است که به سمت
صعود میره،
به سمت عالم عقل در جریانه. و قوله ان نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ما زنده میکنیم موجودات رو، میمیرانیم، ولی الینا المصیر، مصیر با صاد نوشته شده، مفسرین طوری معنا میکنن که مصیر با سین بشه، میگن همه به ما منتقل میشوند، اینطوری معنا میکنن. ولی صدرا و فلاسفه سعی بر این دارن که مسیر رو به همون معنای اصلی بگیرند، معنای منتقل شدن، نه منتقل مسافتی، منقلب شدن. همه دارن منقلب میشن به سمت عقل، منتقل میشن به سمت عقل. حالا دیگه هر کدوم مورد توجه شما شد. مسیر به معنای انتقال، که انتقال مکانی یا انتقال مکانتی، یه وقتا مسیر به معنای منقلب شدن، همه میان که ما بشند. وقت مگر با این توضیحات که من دادم همه رفتن که ما بشند، همه رفتند، خیلی ها رفتند که رب و نوعشون بشند، نه ما بشند. ولی رب و نوع بنابر نظر صدرا جزء سوق ربوبیه. وقتی رفتن به رب و نو محشور شدن، صدق میکنی که خدا بگه به سمت ما آمدند، چون رب و نو از موجودات سوق ربوبیه. حالا موجودات سوق ربوبی چیست؟ در جای خودش بیان شده. عقول رو صدرا ما سوى الله نمیتونه، بنابراین حشر به عقول حشر به الله. الال اقول راجعون یعنی الالله راجعون. و قوله لله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المسیر. اینجا مسیره. مفسرین چه الین المسیری که آیه قبل بود، چه الیه المسیری که آیه بعده، اینطوری معنا میکنن. صدرا میگه که مسیر به سمت ماست تا بهره‌مند از کمال شوند. مفسرین میگن مسیر به سمت ماست تا جزا داده شوند. اون مفسرین دیگه حیوانات و حشر حیوانات رو بیان نمی کنن، فقط انسان رو مطرح می کنن. فقط اینطور میگن انسان به سمت ما رجوع می کند. انا نحن نحیی و نمیت، یعنی انسان ها رو. و الین المسیر یعنی انسان ها به ما برمیگردن. برای چی برمیگردن؟ برمیگردن تا جزا داده بشن، جزا عملشون داده بشن. مفسر اینطور معنا میکنه، صدر اونطوری دیگه معنا میکنه، به سمت ما میان تا محشور بشن و وجود عقلی جمعی پیدا کنن یا وجود عقلی تفصیلی پیدا کنن. وجود عقلی تفصیلی در پناه وجود رب النوع که برای حیوانات ذاکره داره، یا مستقلن که برای انسانه. و قوله و من آیاتی خلق و سماوات و الارض و ما بس فیه ما، بس یعنی خلق و نشره، پخش شد فیه ما، خلق کرد و منتشر ساخت فیه ما، یعنی در سماوات و الارض. من دابته، حالا چرا تعبیر به دابه شده؟ خود صدر بدن توضیح میده. و هو علی جمعهم، یعنی حشرهم، اذا یشاء قدیر، قدرت دارد هر وقت بخواد، فی ای وقت شاء، یعنی برش مشکل نیست. شما انسان ها را میتونه برگردونه، چرا منکر قیامتید؟ خدایی که قدرت دار شما را اولا ساخت، حالا قدرت داره بار دوم هم براتون گردونه. و قوله انا نحن نحیی مبتدا بود، اشارتون الى ان جمیع ما فی العالم الجسمانی خبر. این سه تا قولی که از خدا نقل کردیم، قوله و قوله و قوله، اینا اشارتون به این که جمیع ما فی العالم الجسمانی سیعود و تمام اون که در عالم جسمانی است، یعنی کل موجودات جسمانی، سیعود و در حرکات ذاتیشون که حرکت جوهریه، که این حرکت مال طبیعتشونه. بعدا توی طرف ثانی انشاءالله در مشهد اول بیان میکنیم که حرکت مال طبیعت، یعنی در دو صفحه بعد، در دو صفحه یه صفحه خورده بعد بیان میکنیم که حرکت مال طبیعت. لذایشون میگه حرکت ذاتی طبیعیه. و در استحالات جوهریه و عرضیه، جوهرشون متحول میشه، عرضشون هم به تبع جوهر متحول میشه. اینطور نیست که ما حرف مشه رو قبول داشته باشیم که فقط تحول در عرض قائله، تحول در جوهر قائل نیست. ما تحول در جوهر هم قائلیم، تحول در عرض هم قائلیم، تازه تحول در جوهر رو اصل میدونیم. میگیم تحول در جوهر پیدا میشود که به تبع تحول در عرض هم حاصل میشود. بله، جمیع ما فی العالم الجسمانی سیعود و الى عالم الامر العقلی. الى عالم متعلق به سیعوده، در حرکات ذاتی و استحالات جوهری عرضیشون سیعود و الى عالم الامر العقلی. کلمه عقلی قید توضیحیه، چون عالم عقل یعنی عالم امر، عالم امر یعنی عالم عقل. چون عالم امر داریم، عالم خلق داریم. عالم امر عالم عقل، عالم خلق هم عالم ماده است، هم از ماده فلکی و عنصری، همشون میگن عالم خلق، ولی عالم امر و عالم عقل میگن عالم امر. بنابراین عالم امر عقلی، کلمه عقلی قید توضیحیه، اعتراضی نیست، همون امر رو تاکید میکنه. عود میکنن به عالم امر عقلی و مقام واحد جمعی نمی توضیح داده شد، یعنی همشون میشن واحد جمعی.
خود صدرا در جای دیگه
اونتا واحد جمعی مستقل یا واحد جمعی مندمج معلوم شد. انسان مستقله، حیوانات ذاکره دارم که به سمت رب و نوعشون رفتن، اونا مستقل نیستن، به سمت رب و نوع رفتن، ولی در مقام رب و نوع مستقلند، یعنی اونجا استقلالشون حفظ میشه، فقط اون حشراتن که استقلالشون حفظ نمی کنه.
خود صدرا وقتی که خورده میگیره به ابن سینا که شما معاد رو فقط عقلانی درست کردید، و چون ابن سینا به عالم مثال قائل نبود، ما یک عالم دیگه ای داریم، عالم مثال، و برزخ رو برزخ مثالی و عالم مثالی درست میکنیم. ولی در اینجا ظاهرا باز همون حرفایی که ابن سینا گفت، اون عالم عقلانی داره درست میکنه حشر، اگه قرار باشه همه حشر عقلانی داشته باشن.
بله، شما میفرمایید که ما بنابر نظر صدرا بعد از موتمون، یعنی بعد از مفارقت نفس زدن، وارد عالم برزخ میشیم که عالم مثاله، بعدن وارد عالم عقل میشیم. در نهایت
شاید اصلا در نهایت عالم عقل نشیم،
وارد عالم عقل میشیم. چرا؟ عالم قیامت عالم عقله به نظر صدرا، هممون وارد قیامت میشیم، نمیشه نشیم. شما میفرمایید که چطور صدرا بر ابن سینا اشکال میکنه که چرا گفتی انسان ها به عالم عقل می روند، بگو به عالم برزخ می روند، بعدن به عالم عقل می روند. از اون طرف به ابن سینا اشکال میکنه، از این طرف خودش معتقد میشه که عالم عقل می روند، موجودات می روند عالم عقل. توجه داشته باشید، اشکالی نداره. به ابن سینا میگه چرا مستقیم بعد از مفارقت از بدن برند وارد عالم عقل بشند. اون اعتراض داره. الان هم که میگه مستقیم وارد عالم عقل میشند، الان میگه وارد عالم برزخ میشن، در انتها به عالم عقل میرسند. همشون.
خب این که شما فهمیدین
حالا چجور وارد برزخ میشن، چجور وارد عالم عقل میشن، اونا ما جورشو نمیدونیم. اصلا فلسفه واسه جزئیات نداره، به چه نحوه این انجام میشه نمیدونیم. به طور کلی داریم میگیم، به طور کلی همه موجودات باید وقتی برگشت تفره نکنند، از عالم ماده نپرند به عالم عقل، باید این وسط رو هم عبور کنند. وسط عالم مثال عالم برزخه، باید عبور کنند. حالا چطوری عبور میکنند ما نمیدونیم. ما در مورد انسان میدونیم، گفتن قبر است، عذاب قبره، نعیم در قبره، اینا رو به ما گفتن، خب بلدیم. اما در مورد حیوانات حرفی نزدن، ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی اونا باید این مسئله تهی کنند. شاید تفره محاله، نمیشه از عالم طبیعت فرید رفت عالم عقل، این وسط عالم مثال موجوده، بعد از اینجا عبور کنیم.
خب اونجا میگه کسانی میتونن برن عالم مثال که قوه خیال داشته باشن. الان اینجا میگه
تمام حیوانات قوه خیال دارن، الان هر چی
دارن، جمعی اماکن عالم جسمانی، هر چی در عالم جسمانی به صورت همشون هم میرن عالم عقل، پس لاجرم اینه همشون میرن عالم خیال، حالا مثال میرن بعد میرن اونجا دیگه. وقتی اگر همه
میخوام
برم، پس همه
باید قوه خیالیشون، اگر مستقل باشن. بله، عرض میکنم ما نمیدونیم، ما فقط میدونیم هشت جمع میشن توی رب و نوعشون. اما حالا چطوری از عالم مثال عبور میکنن؟ اگر مستقل باشن، به قول شما قوه خیال میخوان. انسان مستقل، قوه خیال داره، مستقل میره، پس قوه خیال باید داشته باشه و داره. حیوانات باید چیکار کنن؟ بقیه باید چیکار کنن؟ اونو ما نمیدونیم. نباتات من اصلا توضیح ندادم، نبات و جماد هیچی به درباره شون نداشتم، گفتم نمیدونم صدرا یادم نیست گفتم. بله، حیوانات ذاکر هشت پیدا میکنن به رب و نوعشون، حیوانات غیر ذاکرن هجر پیدا میکنن، منتها غیر ذاکر هجرش اندماجی است و ذاکر هجرش استمراری است. ذاکرها خوب خیال دارن، اون غیر ذاکرها هم خوب خیال دارن، اصلا حیوانات خوب خیال دارن، همشون همشون خوب خیال دارن، نبات و جماد خوب خیال نداره. حالا عرض کردم اون دیگه چجور تو عالم برزخ میتونن وارد بشن؟ قانون میگه برای عبور از عالم، برای رسیدن به عالم مخلوق از عالم به برزخ عبور کنه. حالا آیا وقتی خواستن بپیوندن به رب و نوعشون بازم از عالم برزخ باید عبور کنن؟ ظاهرش نیباید بازم عبور کنن؟ فرقی نمی کنه، بله خلیه نمیتونن تفره کنه.
بعدی از بندگان شاهده میگن یک سره به عالم عقل میرن، این درسته؟
چی؟
بعضی از انسان های ساله عالم برزخ ندارن، یک سره به عالم عقل میرن، این درسته؟
نمیشه، عالم برزخ همه شون دارن. شاید جواب سوال ندارند. گفته میشه که کسانی که وارد قیامت میشن، بعضی ها در صحرای محشر برای گرفتن حق یا پرداختن حق معطل میشن، بعضی ها مستقیم به محض ورود در صحرای قیامت وارد بهش میشن، اونا معطل نمیشن. ولی این که برزخ رو نگذرونن، باید برزخ بگذرونن، نمیشه از برزخ عبور نکرده برن عالم قیامت. حتی اون کسانی که در آخر دنیا، که دنیا میخواد تموم بشه، اونا میمیرن، اونا باید برزخشون رو بگذرونن. حالا چطور برزخشون رو میذارن خدا میدونه. در یه لحظه ممکنه خدا برزخ اونا رو بگذروند، در یه لحظه برزخشون رو بگذاریم، چه اون یه لحظه، اون یه لحظه شاید زیاد باشه، چون خداوند در یه لحظه حساب میکنه، حساب عمر 100 ساله این آدم رو در یه لحظه میرسه. در چه سری حسابه؟ چجوری میرسه؟ به نظر ما باید 100 سال فیلم زندگی این آدم جلوی چشش عبور کنه تا حسابش رسیده بشه، ولی خدا یه لحظه همه رو عبور میده، همه رو درست میکنه. اون دیگه ما، برای ما روشن نیست، ما فقط کلیاتی داریم میگیم، اونم در حد فهم خودمون، جزئیاتش اصلا وارد نیستیم. خب حالا چرا دابه رو اطلاق کرد در اینجا؟ چرا دابه رو اطلاق کرد؟ دابه یعنی جنبنده. موجودات سمایی و ارضی هر دوشون دارن حرکت میکنن به سمت کمال. ایشون میفرماد که زمین، معادن که همشون جمادند، و نباتات، تمام اینها حیواناتی هستند جنبنده به سمت خدا، لذا خدا ازشون تعبیر به دابه کرد. آخه عبارت آیه اینه، و من آیاتی خلق و سماوات و الارض و ما وصفیه ما. ما وصفیه ما شامل انسان تنها که نیست، انسان، حیوان، نبات، جماد، همه رو شامل میشه. بعدم من دابته، برای ما هم بیان آورده دابه رو، یعنی همه شون دابند، یعنی حتی اون جمادات، حتی نباتات که به نظر شما جنبنده نیستن، اونا هم جنبنده هن. ما صدرا این اعتقاد رو داره که از روایات آیات هم به دست آورده که همه موجودات زنده هن. حتی ماده همه هم صاحب علم هن. این دیوار که شهادت میده، فکر نکنید شهادتش مجازه، حقیقتا شهادت میده چون عالمه، هم تحمل شهادت کرده، هم قیامت میاد ادای شهادت میکنه. همه زندن، همه موجودن، همه هم حرکت دارن، حرکت ارادی یا حرکت تکاملی و جوهری، ولو غیر ارادی است، چون همه زندن. منتها قیامت نه که دارالحیوان، زنده بودن موجودات مشهوده، اینجا زندن و زنده بودنشو مشهود نیست. مشهود است برای کسانی که چشم بصیرت دارن، برای کسانی که فقط بصر دارن مشهود نیست. و اطلاق دابه بر ما فی السما من الکواکب و غیر کواکب، ما فی السما خب ملائکه باشن اونا حرکت دارن، حرفی نیست. اما کواکب اینا چه جمادن که غیر کواکب مثل شهب، شهاب ها، ستاره های دنبال دار یا چیزهایی که بالاخره سماوی هست، اینا هیچ کدومشون حیوان نیستند، همشون جمادند. در این حال خدا بر اینا دابه اطلاق کرده. ببینید ما فی السماوات و ما فی الارضی که دابه بودنشون مشکوکه داره ذکر میکنه ها، حیوانات رو نمیگه، انسان رو نمیگه، اونا که معلومی دابند. نبات رو میگه و معدن رو میگه و خاک رو میگه، در زمین کواکب و امثال کواکب رو میگه، در آسمان که همه اینا حالت جمادی یا نباتی دارن، هیچ کدوم به ظاهر حیوان نیستن. اینا همه رو میگه. چرا اینا رو بر خود، چرا خدا بر اینا اطلاق دابه کرده؟ نمیگه چرا بر انسان و حیوان اطلاق دابه کرده. اون که بجاست، اون که یعنی نه همش بجاست، اونی که ما میفهمیم اطلاق دابه بر انسان، اطلاق دابه بر حیوان رو ما میفهمیم. اما خداوند اطلاق کرده دابه رو بر اونای دیگه هم که اونو ما نمیفهمیم. چرا اطلاق کرده؟ میفهمد به خاطر اینکه اونا زنده. و اطلاق دابه بر ماف سما من الکواکب و غیرها، علا ماف الارض من المعادن و النباتات و غیرها. ببینید فقط در اون حالی ذکر میکنه که حیوان بودنشون پیش ما مشهود نیست. چرا اطلاق دابه بر اینا شده؟ لاجل انها حیواناتون سماویتون اگر کواکب و غیره هاست، او ارضیتون اگر ارض و معادن و نباتات، همه اینها حیواناتن که دائمت و دعوبند، یعنی دائما در حال جنبشند. دعوب و سعی الالله، سعی یعنی همون رفتن. از ما من جوهرین، زیرا چنان چه ما در جای خود ثابت شدیم، همه موجودات جسمانی حرکت جوهری دارن. اگر حرکت جوهری دارن و حرکتشون حرکت تکاملیست، همشون به سمت کمال محض که خداست در جریانند. از ما من جوهرین جسمانی ینزی طبیعت، هیچ جوهر جسمانی که دارای طبیعت هست نیست، فلکیتن او انصریتن، یعنی چه فلکی باشد چه انصری باشد، نیست الا ولهو حرکتون رجوعیتون ذاتیتون الالله. همه شون حرکت سعودی و رجوعی دارن، حرکت ذاتی و جوهری دارن الالله. چنانچه خود خداوند فرموده یوم تمور و سما و مولا، تموره یعنی تتحرک و یعنی تستره بو، روزی که آسمان حرکت می کند، مورا یعنی حرکتی استرابی، و تسیر الجبال سیرا، کوها هم سیر می کنند، یه نوع سیری. مفسر میگه که سیر می کند از مقرش، یعنی از اونجایی که ثابته را می افته، میره جلو، اونجا کوبیده میشه، میشه هوا، هوا ان منصوره. ولی صدرا این نمیگه، صدرا اون قبول داره، میگه در طول مدتی که این کوه در اینجاست داره حرکت میکنه، نه از مقارش حرکت کند، نه از محل قرارش حرکت کند، اون به جای خود، همه شون دارن حرکت میکنن به حرکت جوهری به سمت کمال. فالسماء و السماوی، چه خود آسمان چه موجودات آسمانی، کل ارض و الارضی، خود زمین و موجودات زمینی، همه در این حرکت ذاتی هستند، همه فی هذه حرکت ذاتی هستند، یعنی حرکت ذاتی برای همشون هست، همشون حرکت تکاملی دارند. کما برهن علیه فی موضعه، یعنی بحث حرکت جوهری، در بحث حرکت جوهری برای این مسئله برهان اقامه شده. ذاتی، وجودی، کمالی، تکاملی، جوهری، همش مثل همه. خب طرف اول از این کتاب تمام شد، وارد طرف دوم میشیم. در طرف دوم بحث ما در افعال خداست، ولی نمیخوام افعال خدا رو بشمارم. که یکی از افعال خدا انسانه، یکی فلان حیوانه، یکی ملکه، یکی شجره، یکی چه، اینا نمیخوام بشمارم. اینا جزء مسائل علم ما نیستند. ما میخوام کیفیت صدورشون از خدا رو بیان کنیم و کیفیت رجوعشون به خدا رو، یعنی نزول صعودشون رو میخوام بیان کنیم که چطور این قصه نزول رو تقیی میکنن و چطور این قصه صعود رو. پس در این طرف دوم ما درباره افعال خدا بحث میکنیم، ولی بحث اون در تنزل و صعودشونه، بحثمون در حرکت بدعی و حرکت رجوعیشونه. بعد میشن ما در این طرف مشاهدی داریم. در مشهد اول میخواد بگه این عالم حادثه. خب متکلمین هم گفتن عالم حادثه. مشا هم افراد مرکبات عنصری رو حادث میدونن، یعنی انسان، حیوان و نبات. اینا همشون حادثند، افرادشون حادثه، نوعشون قدیمه. مشا معتقد نوع این مرکبات عنصری قدیمه، ولی فردشون و اشخاصشون حادثه. متکلمین هم قائل به حدیثند. صدرا هیچ کدوم از این حدیثا رو کافی نمیدونه، نه که قبول نداره، کافی نمیدونه. میگه همه حادثند، ولی نه اون حدیثی که شما میگید که خداوند اینا رو حادث کرد، رهاشون کرد. اینا لحظه به لحظه دارن حادث میشن با حرکت جوهری، لحظه به لحظه دارن حادث میشن. یعنی اون وجود قبلی رو که نقصه رها میکنه، وجود بعدی رو که کماله میگیره، پس از وجود نقصیش تموم شد، وجود کمالیش حادث شد. دوباره در مرحله بعد باز این وجود کمالی رو رها میکنه، وجود کاملتر میگیره، دوباره حادث میشه. هر کدام از این وجودات رو میگیره حادث میشه. پس حدوثات بی نهایت، یا به تعبیر دیگه لحظه به لحظه حدوث داریم. کل جهان لحظه به لحظه داره حادث میشه، نه کل جهان، فقط اون اشخاص جسمانیش حادث بشه، اونم اشخاص عنصر مرکبش حادث بشه. و نه چنین است که حدوث در ابتدا انجام بشه بعد بقیهش بشه باقی، بلکه لحظه به لحظه حادث میشه. در این عبارت میخواد حدوث عالم رو اونم به این نحوه حدوث ثابت کنه. اینطور وارد بحث میشه. من حالا عنوانو بخونم بعد بحث رو مختصر توضیح بدم. از طرف استانی فی افعالی سبحانه، عرض کردم در باره شمردن افعال نمیخواد بحث کنه، در باره این که فلان فعل فلان خاصیت داره نمیخواد بحث کنه، چون اینا بحث فیزیکه یا بحث طبه یا بحث زیست‌شناسیه، اینا نمیخواد بحث کنه. میخواد بحث کنه در کیفیت صدور ها ان و کیفیت رجوع الهی تعالی، اینو میخواد بحث کنه. چگونه از خدا صادر میشن قوس نزول رو پر میکنن، چگونه به سمت خدا میرن قوس صعود رو پر میکنن. این بحث ماست. بله؟ حالا اونطوری بگید من اون چه چیده و فیه مشاهدن المشهد الاول فی حدیث هاز العالم. هاز العالم یعنی عالم کنه فساد، همی عالم ما، عالم عقل ایشون نمیگه حادث، این عالم ما رو میگه حادث. و کون و کون وجودهی، وجود این عالم و وجود کل ما فیه، وجود هر چیزی که در این عالم است همه مسبوقن به عدم زمانی، همه وجودها مسبوق به عدم زمانی هست و چیزی که وجودش مسبوق به عدم زمانی بشه حادث زمانی است، یعنی گذشته از حادث ذاتی که برای همه ممکنات هست. عالم جسمانی علاوه بر حدوث ذاتی حدوث زمانی هم دارد، یعنی مسبوق است به عدم زمانی. تعبیر صدر رو دقت کنید، کون وجودهی، کون وجودهی یعنی وجود عالم و وجود کل ما فیهه. از این عبارت برمیاد که ایشون یه عالم قائله، یه اشیایی که فل عالم هم قائله. کون وجودهی یعنی وجود عالم، وجود ما فیهه یعنی اشیایی که در عالم هست. در حالی که گفته می شود ما عالم نداریم، خود همین موجوداتی که جسمانی هن عالم جسمانی سازند. نه یه چهار دیواری داشته باشیم اطراف اون چهار دیواری، دیوار که اطراف یه بیابونی دیوار کشته باشیم این بشه عالم جسمانی، موجودات هم بریزیم توش تو بشن موجودات در عالم جسمانی. پس عالم جسمانی خود همین موجودات هن. نه چیزی به نام عالم داشته باشیم بعد اشیا رو توش بریزیم. حالا ایشون در اینجا میگه وجود عالم و وجود کل مافی، منظورش چیه؟ بالاخره ایشون خودش متوجه این مسئله هست، چرا این تعبیر آورده؟ اون در آخر، در آخر طرف دوم، در طرف اول گفتیم عرض و مافل عرض، سما و مافل سما. سما و عرض هم جز همین عالم هست، ولی صدر این سما و عرض رو ظرف قرار داده برای موجودات عالم. وقت سما و عرض شدن عالم، موجوداتی که تو زمین زندگی میکنن، موجوداتی که تو آسمان زندگی میکنن شدن مافل عالم. پس در اینجا عالم رو اینطوری تصویر کرده که سماوات و عرش این شده عالم، که در یه دید دیگر همین سماوات و عرش خودشون با بقیه موجودات عالمند. نه اینکه سما و عرض عالم باشن، ما فی السماء و ما فی الارض ما فی العالم باشن. اینجا داره اینطوری نظر میکنه که سماوات و عرض، عرض رو یا عرضین رو عالم میگیره، بعد ما فی السما ما فی الارض میشه ما فی العالم. این تصویرش اینه. ولی در یه تصویری دیگه همه موجودات عالم رو همشون رو با هم میگه عالم، یعنی سما و عرض و ما فی السما و ما فی الارض همشون میشن عالم. اینجا اونجور نظر نکرده، اینجا سما و عرض و عالم گرفته، بعد موجودات که در سما ورزن ما فی العالم قرار داده.
عدم زمانی را بفرمایید.
بله،
عدم زمانی،
عدم ذاتی یعنی اقتضا نکردن ذات وجود را. عدم ذاتی به معنی اقتضای ذات عدم را نیست. عدم ذاتی به این معنی نیست که ذات اقتضای عدم دارد، بلکه به این معنی است که ذات اقتضای وجود ندارد. تنها ذات خداست که اقتضای وجود دارد، بقیه موجودات که ممکنن هیچ کدومشون ذاتون اقتضای وجود نداره، وجودشون عطا میشه. اینا رو بهشون میگن حادث ذاتی، که ذاتشون اقتضای وجود ندارد، نه ذاتشون اقتضای عدم دارد. اگه ذاتشون اختزا عدم داشته باشه میشه ممکن به وجود، اصلا موجود نمیشه. این مال عدم ذاتی. اما عدم زمانی، شیء مسبوق به عدم زمانی است، معنیش اینه یعنی زمانی بر این شیء گذشته که این شیء در اون زمان معدوم بوده. خودمون رو توجه کنی، زمانی بر ما گذشت، یعنی زمانی گذشت بر عالم، حالا بر ما نه، زمانی بر عالم گذشت که ما در اون زمان نبودیم. پس ما مسبوقیم به عدم، عدمی که مربوط به زمان است. ما میشیم حادث زمانی. عقول حادث ذاتی هند اگر جز سقور عمومی نباشند، بنابر نظر مشاکه عقول جد سوار رو نمیگیرن، عقول میشن حادث ذاتی. ولی اجسام علاوه بر این که حادث ذاتی هستند، یعنی ذاتشون اقتضای وجود ندارد، علاوه بر این حادث زمانی هم هستند، یعنی زمانی گذشته که اینها نبودند.
وجود عالم مسبوق به عدم زمانی، این درسته؟
بله.
خود عالم که نبود، عالم ماده که نبود، پس زمان هم نبود.
زمانی که تو این عالم ساخته می شود نبود، ولی قبل از عالم ما عالم بود و زمانی در اون عالم وجود داشت که عالم ما در اون زمان نبود.
این زمان در واقع دو تا معنا داشته، کان وجود عالم مسبوق است به عدم زمانی عالم دیگه.
اون نگفته دیگه، نگفته عدم زمانی که در عالم دیگه، زمانی که در عالم دیگه بوده، اینو نگفته.
ولی باید این باشه دیگه، چون وجود این عالم که مسبوق به عدم زمانی که ما الان از عدم زمانی میفهمیم این نیست که
بل.
چون عدم زمانی در جای مطرح است که ماده باشد، زمان باشد و شیء نباشد.
البته اینی که من الان عرض کردم در جواب شما، این یه جواب دو دستی بود که این عالم ما مسبوق است به عدم زمانی، یعنی در زمان عالم قبل این عالم ما نبود. این یه جواب دم دستی، جواب خوبی هم هست. اما یه جوابی خود صدرا در رساله حدوث میده که اون مفصل، من ارجاعتون میدم به اونجا، خودتون مراجعه کنید. میگه زمان مسبوق نیست مگر به ذات باری تعالی، هیچ چیزی بر زمان سبقت ندارد جز ذات باری تعالی. اینو در یه فصل میاره، در فصل بعدی تأکید میکنه، فی تأکید القول به این که هیچ چی بر زمان سبقت ندارد جز ذات باری تعالی. بله، هیچ چی سبقت ندارد جز ذات باری تعالی، اینو بیان میکنه. حالا بعد اونجا مراجعه کنیم ببینیم چی میگه. مفصل دو تا فصل هم هست، فصل اولش خود آسانه، فصل دوم سخته. تو رساله دلوز همین فصل عنوان، من نمیدونم فصل چندمه، عنوانش یادتون باشه همین که چیزی بر زمان سبقت نداره الا ذات الباری. اونجا مراجعه کنید، من این جواب مفصل شما رو اونجا داده شده. این جوابی که من اصلا یه جواب دم دستی بود گفتم. خب این مطلب تا اینجا روشن، این عنوان رو من خوندم. حالا وارد بحث میشیم. اگر چیزی بخواد حادث بشه علت میخواد، اون قدیم است که علت، اونم قدیمه به ذات، علت نمیخواد. ولی چیزی که حادث میشه یعنی قبلا نبوده، حالا میخواد موجود بشه، علتی باید پیدا بشه که موجودش کنه. ولی اگه احتیاج به علت نداشت، خب دیروز موجود میشه، چرا امروز موجود شده؟ حتما علتش امروز خواسته که او رو موجود کنه. پس هر حادثی احتیاج به علت، یا به تعبیر دیگه احتیاج به مرجح دارد. خب مرجحش حادث باید باشه یا مرجحش قدیم هم میتونه باشه؟ ایشون میگه مرجح باید حادث باشد، یا اگر همه اجزای مرجح قدیمند اون آخرین جز حادث باشه. مثلا مرجح خداست که خب قدیم به ذاتی، عقوله که واسطه فیضن قدیم به غیرند، نفوس مثلا فلکیه. خب حالا همه اینا قدیمند، اما یه جز اخیری وجود داره که اون حادثه و او هست که این مرجح رو کامل میکنه، یعنی علت رو علت تامه میکنه. پس یا باید تمام اجزای این علت حادث باشن تا معلولشون حادث باشه، یا اگر همه حادث نیستن یه جز اشلاغل باید حادث باشه تا علت تامه حادث باشه و معلول بتونه حادث باشه. و الا اگر تمام اجزای این علت قدیمند، خب مرجح میشه قدیم. اگر مرجح بشه قدیم، اون شیئی هم که حادث فرض شده اونم میشه قدیم و خلف فرض لازم میاد. پس تا اینجا نتیجه شد که هر حادثی سببی که حادثه است دارد.
اونجایی که بس میشه به آدم عقل،
بله،
اونجایی که علتش آدم عقل میشه، اون چیزی که آدم عقل علتش میشه،
فعلا شما اینو توجه کنید، اونم بهش میرسیم. الان میگیم این حادث علت حادث میخواد، باز دوباره نقل کلام در اون علت حادث میکنیم، یعنی همون فرما شما بلن میاد، اما الان فقط همین اندازه رو من گفتم که اگر شی حادثه مرجعش هم باید حادث باشه، اگرم کل اجزای مرجعش حادث نیست یه جزش لااقل باید حادث باشه. این یه مطلبیست که مقبوله. حالا دو مرتبه اون مرجعش که حادث هست علت میخواد و اون دوباره یه مرجعی مثل خودش میخواد، این علت ها پشت سر هم میان، این علت ها متعاقب همند یا با همند، این همه رو مطرح میکنیم انشاءالله. من همین یک تیکه رو که خارج رو گفتم بخونم. اعلم ان الحادث بعد ما لم یکن، شیئی که بعد از نبود بود میشه، حادث بعد ما لم یکن بعد از نبود بود میشه، لابد لهم مرجعین، این باید مرجع و سبب داشته باشه، باید علت تامه داشته باشه، زیرا محال است که شیئی حادث شود لا عن سبب. اگر قدیم به ذات باشه خب بله سبب نمیخواد، ولی اگر حادثه حتما سبب میخواد. محال است که شیئی حادث شود بدون سبب. و ذلک المرجع، اون مرجع هم لابد ان یکون حادثا کله او شیء من تمامه، یا همه اجزاش باید حادث باشند، یا اگر همه اجزایش حادث نیستن یکی از متمماش باید حادث باشه، یعنی اونی که این علت تامه میکنه، حالا یکی از متمماش لااقل باید حادث باشه، شیء من تمامه یعنی متممه. و الا یعنی اگر اون مرجع همشون دائمیند، همه اجزای مرجع دائمیند، لدامت ترجیح دائمی میشه، بعد اون اثرم که تا حالا حادث فرض شد اونم دائمی میشه. اگر مرجح دائمی شد ترجیحش دائمی میشه، اگه ترجیحش دائمی شد اون اثری که با این ترجیح میخواد به وجود بیاد اونم دائمی میشه، یعنی اون حادث میشه دائمی در حالی که فرضنا حادثن، خلف فرض لازم میاد. و الا یعنی اگر این مرجع حادث نباشه، حتی شیء من تمامه هم حادث نباشه، بلکه همه اجزایش دائمی باشن، لدامت ترجیح دائمی میشود، اگر ترجیح دائمی شد فدامت اثر هم دائمی میشه. فلم یکون حادثن، در این صورت دیگه اون شیء حادث نخواهد بود، اون اثر، فلم یکون این اثر حادث نخواهد بود، در حالی که قد فرض حادثن، هزا خلفون، یعنی دائمی بودن سبب مستلزم خلف شد. پس سبب باید حادث باشد، اگر شی حادث است سببش باید حادث باشد. نقل کلام در سبب میکنی، اون سبب هم سبب داره، چون حادثه سبب داره، بازم سببش باید حادث باشه، دو مرتبه اون سبب باید حادث باشه همینطور تا آخر. خب حالا این حادث مستند شد به حادث قبل خودش، حادث قبل مستند شد به حادث قبل خودش، آیا این دوام پیدا میکنه تا بی نهایت؟ یا اینکه یه جا باید تموم بشه؟ ایشون میفهمد قبلا بیان کردی علتا همه به علت العلل که خداست ختم میشه و این تسلسل نمیتونه ادامه پیدا کنه، به واجب که رسید منتهی میشه. خب پس علت ها نتونستن بی نهایت بشن، علت ها شأنشون اینه که جمع میشن. یعنی چی؟ یعنی یعنی یه معلولی که داشته باشیم علت قبل خودش باید باشه، علت اون علت هم باید باشه، علت اون علت هم باید باشه، با تمام علل تا منتهی میشن به خدا همشون جمع باشن. یکیشون این وسط قطع بشه دیگه مابعدش هرچی هست قطع میشه و به اون معلول نمیرسه، دیگه معلول موجود نمیشه. پس علل تامه همشون باید حادث، همشون باید جمع بشن و بی نهایت هم نمیتونن باشن چون منتهی میشن به خدا. اما اگر از علت ها اسبابی بودند، علت تامه نبودند، اسباب بودند. مثلا این بچه مسترد میشه به پدرش، پدرش مسترد میشه به پدرش و هاکزا، این تا بینایت هم میتونه بره، اینجور سبب های متعاقب تا بینایت هم میتونه بره. حالا در ماننفی سلسله از ممکنات به وجود میاد. مثلا فرض کنید وجود من تنها، وجود من تنها مستند میشه به وجود قبل خودم، وجود قبل خودم مستند میشه وجود قبلتر، یعنی لحظه به لحظه برای من وجود فرض کنید، هر وجود قبلی مستند میشه وجود قبلی و اینا میتونن بی نهایت باشند. اینا میتونن بی نهایت باشند. چطوری میتونیم بی نهایت رو ما تصویر کنیم؟ با حرکت جوهری تصویر میکنیم. ایشون از اینجا به بعد یه جوری وارد حرکت جوهری میشه و بعد ثابت میکنه که همه موجودات دارای جسمن طبیعتی دارن، اون طبیعتشون حرکت میکنه. این مطلبی که ایشون واردش میشه، چون وقت تموم شده من نمیتونم به تفسیر وارد بشم. همین اندازه ابتدایش من اشاره کردم، تفسیر بیشترش میشه در جلسه های درج میشه. پس تا هازا خلفون خوندیم ثم یعود الکلام الی مرجعه، اگر چه بعضی مطالبش گفته شد ولی چون تکمیل نشد باید در جلسه آینده از همون ثم یعود الکلام ان شاء الله شروع کنم.